ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستین. امروز جمعه 23 دی ماه 1401 شمسی برابر است با 13 ژانویه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. اما مجله این امروزی، مجله ببخشید بعد از ظهر رادیو فردا، حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله هانا کاویانی است و علی شیبانی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعه ای از خبرها و تحلیلها همراه با شما باشیم. اما پیش از هر چیز همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. محمد.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه بار دیگر خواهان گفتگو و مذاکره برای حل مشکلات کشور شد.
و این رای حل این مشکلات تنها گفتمانه، تن بهترین رای حل مشکلات مذاکره است.
آقای عبدالحمید که از آغاز اعتراض‌های سراسری با معترضان ابراز همبستگی کرده و سرکوب مرگبار اعتراض‌ها به ویژه در زاهدان را به شدت محکوم کرده، در خطبه نماز جمعه خود گفت راه حل مشکلات اعدام و راه حل مشکلات اعدام و زندان نیست. طبق روال هفته‌های گذشته پس از پایان نماز جمعه گروهی از شهروندان زاهدان دست به راهپیمایی زدند و شعارهای علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به ویژه آیت الله علی خامنه‌ای سر دادند. در هفته‌های گذشته زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان صحنه تظاهرات ضد حکومتی و سرکوب معترضان از طرف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بود. تا کنون بیش از 100 نفر از معترضان در این استان کشته و صدها نفر نیز بازداشت شدند. نشریه پولیتیکا روز پنجشنبه گزارش داد که اتحادیه اروپا در حال بررسی تحریم‌های جدیدی علیه حدود 40 نفر و نهاد در جمهوری اسلامی به دلیل نقش آنها در سرکوب اعتراض‌ها در ایران است. این نشریه اضافه می‌کند که علاوه بر رویت پیشنویس این اسناد، بسته شواهد و مدارک برای این تحریم‌ها هم دیده شده است. این بسته عمدتاً گزارش‌های مطبوعاتی در حمایت از اعمال تحریم‌های پیشنهادی است. پولیتیکو می‌گوید بر اساس این اسناد 17 مقام جمهوری اسلامی از جمله وزیر ورزش و جوانان، یک نماینده مجلس شورای اسلامی و یک مقام ارشد بخش برون مرزی صدا و سیما از سوی اتحادیه اروپا تحریم خواهند شد. رادیو فردا مطلع شده که این بسته تحریمی در طول هفته آینده بررسی و در جلسه سوم بهمن وزرای خارجه اتحادیه اروپا به رأی گذاشته می شود. در ایران یک مقام شرکت گاز اعلام کرده است که کمبود گاز به مرز هشدار رسیده است. محمد رضا جولایی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز به خبرگزاری ایلنا گفته است مصرف بخش خانگی و تجاری در برخی روزها به 700 میلیون متر مکعب در روز میرسد. به گفته او در صورتی که مصرف گاز از 650 میلیون متر مکعب در روز بالاتر برود، کشور دچار بحران میشود. آقای جولایی پیشنهاد کرده است برای کاهش مصرف گاز شهروندان به مدت 6 ساعت یکی از بخاری‌های خانه خود را خاموش کنند. جواد اوجی چند روز پیش وزیر نفت هم از مردم خواست دمای سیستم‌های گرم کننده خانه‌شان را کاهش دهند.
خیلی راحته، یک لباس گرم پوشیدن هر یک درجه که در حقیقت در اون محیطی که کار میکنیم یا در اون محیطی که داریم زندگی میکنیم یک درجه کاهش بدیم، عزیزان 25 میلیون متر مکعب گاز صرف جویی میشه.
در روزهای اخیر گاز بسیاری از کارخانجات، ادارات دولتی و اماکن عمومی قطع شده و مدارس و دانشگاه‌ها هم به دلیل کمبود گاز و سرمایه کم سابقه در فصل زمستان تعطیل شدند. در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. تعداد کشته شدگان انفجار گاز در بوکان به 6 نفر رسید. جمهوری اسلامی ایران میگوید در امور داخلی لبنان دخالت نمی کند. وزارت خارجه لهستان از آزادی یک تبعی زندانی خود در ایران خبر داد. صندوق بین‌المللی پول میگوید جلوگیری از رکود اقتصاد جهانی امکان پذیر است. و در پی احضار مولوی گرگیج امام جمعه اهل سنت گالیکش به دادگاه ویژه روحانیت، جو امنیتی شدیدی در این شهر حاکم شده است.
سپاسگزارم. محمد زرقامی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. در این مجله از کمبود گاز و مشکلات تأمین اون برای شما خواهیم گفت. گفتگویی داریم از آخرین اعتراضات مردم ایران در زاهدان و گفتگویی دیگری داریم با سامان سوادی، فعال حقوق زنان، در مورد زن و روز زن و سیاست‌های جمهوری اسلامی در رفتار با زنان. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه مجله بعد از ظهر با ما بمانید. همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم. اما اعتراضات سراسری در ایران همچنان به شیوه متفاوت ادامه داره و هرچند بروز اون در خیابونها کمتر شده، اما سرکوب‌های شدید و بگیر و ببندها همچنان به قوت خودش باقیه. همکارم کیانوش فرید از طریق خط ارتباطی با ماست. کیانوش، شماری از معترضان در زاهدان امروز در گرداگرد مسجد مکی در این شهر زنجیره انسانی تشکیل دادن. از اتفاقات امروز در زاهدان برای ما بگو.
ببین، جمعه و ما دوباره بیشترین نگاهمون به زاهدانه. زاهدان به قاعده همه این جمعه ها، به ویژه بعد از جمعه خونینی که بیشترین آمار مرگ و میر کشته و زخمی رو توی یک روز داشت در یک سال اخیر، برها مورد توجه همه قرار میگیره. مولوی عبدالحمید علی‌رغم تلاش‌های حکومت برای به سکوت واداشتنش همچنان صحبت میکنه از این که حاکم باید عادل باشه، حاکم باید عدل داشته باشه، به همه یک جور نگاه کنه، مردم رو سرکوب نکنه. توی حرفاش به دانشجوها اشاره میکنه، میگه اینا فرزندان ما هستن، جای دیگه ای درس نخوندن، اگه اینا مشکلی دارن باید بشنویم، مردم آزادی میخوان، اما اگه حرف بزنن براشون مشکل پیش میاد. به هر حال بعد از صحبت‌های عبدالحمید، به قاعده همه این جمعه ها، در واقع کسانی که میرن برای نماز جمعه بعدش تبدیل میشه به یک مرکزی برای اعتراض ها. معترضان این بار علاوه بر تظاهرات، یک همونطور که تو گفتی یک زنجیره انسانی به دور مسجد مکی در واقع درست میکنن و شعارهای تندی علیه جمهوری اسلامی میدن، همچنین رهبر، نهادهای نظامی. و اما این حلقه چه معنایی داره؟ این ما حتی در پلاکارت ها دست مردم میبینیم که روش نوشته لاریجانی برو گم شو. این خب برمیگرده به صحبت های اخیر آقای لاریجانی که در واقع هفته گذشته گفت آنچه که در زاهدان داره اتفاق میافته رو آقای عبدالحمید در واقع منشأش هست، اون مسائل رو خونده که اون مسائل فرقه ای رو داره دنبال میکنه، اون رو متهم میکنه که مسجدش محل توطئه شده و ازش به اسم مسجد ضرار نام میبره که در واقع نمادیه در اسلام، نماد نفاقه در دوره صدر اسلام که برخی به روایت های تاریخی میگن در واقع پیامبر مسلمانان دستور به ویرانی اون میداد. به هر حال همه اینها واکنش به صحبت های آقای لاریجانیه، شعار هم میدن. با این حال آقای عبدالحمید در ماه‌های گذشته، ما میدونیم ضمن اعتراض به سرکوب‌های خشونت بار معترضان، بارها هم درباره بی‌توجهی مقامات به خواسته های اقشار مختلف هشدار داده بود و خلاصه کوتاه نیامده. مردم هم کنارش هستن، حامیشن و شعارها رو میدن. بخش از شعارها رو اگر آماده است با هم بشنوید.
بله.
آمین ای حیات، مملکت آرام کن. آمین ای حیات، مملکت آرام کن. آمین ای حیات، مملکت آرام کن. شعارها از این دست نترین زیاده، شعارهایی مثل بسیجی سپاهی دشمن ما شمایید. غیر از زاهدان من بقیه از دیشب کوتاه بهت بگم استان گلستان هم جو امنیتی شدیدی داشته به خاطر احضار مولوی گرگیچ، اون هم میدونیم بهش گفته بودن که نباید در نماز جمعه امروز شرکت کنه، نه تنها شرکت نکنه که یک شنبه باید خودش رو معرفی بکنه. ما میدونیم مولوی گرگیچ در نماز جمعه هفته پیش 16 دی از اعدامهای فله‌ای و بازداشتها صحبت کرد و به شدت حکومت رو به باد انتقاد گرفته بود.
کیانوش خیلی کوتاه برای ما بگو در 24 ساعت گذشته دستگیری هایی هم در ایران وجود داشته، از اونا چه خبری داریم؟
ما هر روز با خبر دستگیری ها در واقع روبرو هستیم. آخرش نسیم سلطان بیگی از فعالان دانشجویی هست، او رو در فرودگاه رفته که میخواست خارج بشه گرفتن، پاسپورتش رو گرفتن، موبایلش رو گرفتن، خانواده و وکیلش هیچ خبری از او ندارن، فقط میدونن که او الان در سلول انفرادی اوین هست. او با قبلا هم سابقه بازداشت رو داشته در سالهای 85 و 86. غیر از این باید خبر دیگه‌ای که مهم هست بهش اشاره بکنم، اخراج محسن برهانی استاد دانشگاه حقوق هست. این رو خبرگزاری فارس داده که به دلیل رد صلاحیت این اتفاق براش افتاده. ما میدونیم که آقای برهانی در هفته‌های اخیر بارها انتقادهای تندی رو در واقع داشت علیه صدور و اجرای حکم‌های اعدام، هرچند که خبرگزاری فارس میگه دلیل اخراجش این نیست، اما به هر حال همه اینطور فکر میکنن، حداقل آنچه که ما داریم در شبکه‌های اجتماعی میبینیم.
سپاسگزارم از تو. کیانوش فرید بود و از آخرین اعتراضات خبرهای مربوط به زاهدان برای ما گفت.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
علیرضا اکبری زندانی دو تابعیتی و معاون سابق وزیر دفاع که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده و شایعاتی هم درباره اجرای حکمش انتشار پیدا کرده، در فایل صوتی اعترافات اجباری خودش رو ناشی از 3500 ساعت شکنجه خونده و گفته با نابود کردن او میخواهند از دولت سالس انتقام بگیرن. در همین زمینه همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو با ماست تا بیشتر از علیرضا اکبری برای ما بگه.
نسرین، در رابطه با شایعاتی که در رابطه با اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری منتشر شده، خانواده او مشخصا تکذیب میکنن و میگن که حکمش هنوز اجرا نشده، هرچند که میگن که روز چهارشنبه اعضای خانوادهش یعنی 21 دی آخرین دیدار رو با او کردن و او به تک تک اعضای خانوادهش وصیتش رو گفته. اما همطور که گفتی، علیرضا اکبری شهروند دو تابعیتی است، شهروند دو تابعیتی ایران و بریتانیا که در دوران وزارت علی شمخانی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی معاون وزارت دفاع بوده. علی شمخانی وزیر دفاع در دولت محمد خاتمی، دولت اصلاحات بوده. آقای اکبری از اوایل دهه 80 خورشیدی از وزارت دفاع بازنشسته شده، بعد از 10 سال از اوایل دهه 90 خورشیدی مقیم بریتانیا و شهروند بریتانیا شده. رسانه‌های حکومتی میگن که او متهم به جاسوسی است، حکم اعدام گرفته و ظاهرا در سفری که سال 98 به تهران داشته ابتدا بازجویی شده بعد بازداشت شده. اما تو 3 سال گذشته هیچ اطلاعاتی درباره بازداشت، یعنی هیچ خبری منتشر نشده بود و چند روز پیش مدیر مسئول روزنامه ایران دیلی در توییترش از بازداشت یک مقام ارشد سابق ایرانی و ابرجاسوس خبر داده بود که بعد مشخص شد منظور آقای علیرضا اکبری است و تازه خبری شد بازداشت ایشون، اونم در شرایطی که حکم اعدامش هم صادر شده بود. ادعای وزارت اطلاعات ایران این هستش که آقای اکبری اطلاعات محرمانه مراکز حساس رو در اختیار بریتانیا قرار داده، اما خودش میگه که وزارت اطلاعات درگیر با یک دولت سوم یعنی بریتانیاست و چون او تابعیت بریتانیا رو داره میخواد از این طریق انتقام بگیره. از طرف دیگه ادعی میگن که او از نزدیکان علی شمخانی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی هست و به نوعی بازداشتش و این اتفاقات رو به تسویه حساب‌های سیاسی داخلی بین جناح‌های مختلف نسبت میدن. خودش هم از داخل زندان در فایل صوتی که بی بی سی منتشر کرده همین رو میگه، میگه به واسطه تسویه حساب با مقام‌های طراز اول مملکت ادعای جاسوسی علیه او مطرح شده. اما آقای اکبری دومین معاون علی شمخانی از زمان وزارت دفاعش است که دچار چنین مشکلی میشه. پیشتر علیرضا عسکری معاون دیگر آقای شمخانی هم بعد از مدتی بازداشت در سال 85 ناپدید شد، ولی بعدها نیوزویک در گزارشی به نقل از یک کتاب ادعا کرد که او به آمریکا پناهنده شده. وزارت اطلاعات در بیانیه که روز چهارشنبه 21 دی منتشر کرده، آقای اکبری رو متهم کرده به اینکه یکی از مهمترین عوامل نفوذی سرویس جاسوسی انگلیس در مراکز حساس و راهبردی کشور بوده. اعترافات اجباریش هم در ویدیویی تقطیع شده در صدا و سیما پخش شده. یک فیلم 9 دقیقه‌ای هم سایت ایرنا منتشر کرده که از اعترافات اجباری او هست. در کنار افرادی دیده میشه آقای اکبری که چهره اونا تار شده و ادعا میشه که ارتباطگیری سفیر و افسر اطلاعاتی MI6 در واقع سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا با او بوده در یک نشست دیپلماتیک. و مهمترین نکته که در اعترافات اجباری که پخش شده ما میبینیم بحث محسن فخری‌زاده است که از چهرهای مهم پشت پرده در بخشای مخفی برنامه هسته‌ای ایران بوده که سال 99 و زمانی که ریاست سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی رو بر عهده داشته ترور شد. به نوعی آقای اکبری رو به ترور محسن فخری‌زاده هم ارتباط دادن.
همینطور که حالا گفتیم جایی، اما علیرضا اکبری اتهاماتش رو رد میکنه. دلیلی داره برای رد کردن این اتهاماتش؟
نسرین، اعترافات اجباریش یه روز بعد از تایید حکم اعدامش به اتهام جاسوسی و فساد فلرز منتشر شده و در حالی که دقیقا همین که گفتی اتهامات امنیتی علیه خودش رو رد میکنه، گفته که این اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه از او گرفته شده. فایل صوتی که بی بی سی منتشر کرده، در این فایل آقای اکبری از داخل زندان میگه که شکنجه روانی و جسمانی شده و حکمش رو وزارت اطلاعات به دستگاه قضایی تحمیل کرده. میگه بیش از 3500 ساعت با شکنجه و داروهای روانگردان و روش‌های دخل و تصرف فیزیولوژیک و روانی ارادهش رو سلب کردن، مجبورش کردن به زور اسلحه و تهدید به مرگ که اون اقرارهای به گفته خودش کذب و فاسد رو انجام بده. بعد میگه که بازجویان با حیله موهاشو به زور رنگ کردن، با زور اسلحه چند بار لباساشو عوض کردن، در استودیوی حرفه‌ای با دوربین‌های حرفه‌ای، و به او گفتن که الان این حرفا رو بزن و بعد تو داری آزاد میشی و اگه نزنی باید بری توی سیاچال‌های اوین، و او فکر می‌کرده که قرار آزاد بشه. در واقع اون چیزی که خودش میگه این هستش که هیچ مدرکی علیهش وجود نداره. بازم میگم در فایل صوتی که بی بی سی منتشر کرده از داخل زندان میگه که استناد وزارت اطلاعات به یه هدیه است که او به دبیر شورای عالی امنیت ملی یعنی شمخانی داده، یه شیشه عطر و یک پیراهن، و میگه که حتی خود شمخانی یا رئیس جمهور وقت رو احضار نکردم، قاضی گفته چه اختیاری نداره، اما بهش گفته که تو رو نابود خواهم کرد. یه خبری هم که امروز منتشر شد در این ارتباط از نور نیوز هست، رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی، که با توجه به همین موضوع چند روز اخیر، یعنی موضوع آقای اکبری، بحث کنار گذاشتن و برکناری آقای شمخانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی مطرح شده بود. نور نیوز اینو تکذیب کرده، ولی نور نیوز هم از آقای اکبری به عنوان در واقع یک ابرجاسوس انگلیس اسم برده، اون رو اینجوری خطاب قرار داده و حالا وضعیتش نامشخص هست، حکم اعدام رو داره. دولت انگلیس هم این وسط وزارت خارجش خواستار آزادیش شده.
سپاسگزارم از تو. صحبت‌های فرشته قاضی رو میشنیدید.
بازار تلف موشه ایستاری
مهر داشته
شده عشق خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما در روزهای اخیر به علت کمبود گاز فعالیت برخی واحدهای تولیدی متوقف شده و در شماری از استانها، اداره‌ها و مراکز آموزشی هم اونو تعطیل شدن. در همین زمینه با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا جمهوری اسلامی نمیتونه گاز مصرفی داخلی رو با توجه به داشتن این همه ذخایر گازی تامین کنه.
در درجه اول این که ما چی داریم مهم نیست، این که با اون که چه که داریم چه می کنیم مهمه. شما ممکنه که تمام منابع دنیا را هم در اختیار داشته باشید، ولی وقتی مدیریتش نکنید از دست میره و دچار کمبود میشید. کما اینکه خب دیدیم همواره خیلی از ثروتمندانی که ورشکسته میشن وقتی که مدیریت نمیکنن سرمایهشون رو. این همون بلاییه که سر ایران هم اومده، این نبود مدیریت در مدیریت مصرف، مدیریت تولید، مدیریت زیرساختها، برنامه‌ریزی برای آینده. یک نمونه خیلی سادهش همون چیزی که الان جاریه در این روزها. به چه دلیل دولت میاد خودش رو تعطیل میکنه به بهانه اینکه مصرف گاز کمتر بشه؟ خب دولت باید بره سر کار. چی قراره اینو مدیریت بکنه؟ این مشکلی که برای بحرانی که برای مردم به وجود اومده رو کی قراره مدیریت کنه؟ دولت باید مدیریت کنه. ادارات دولتی میتونن برن سر کار، ولی دستگاه‌های تهویه‌شون رو خاموش کنن، کاپشن بپوشن بشینن کار کنن. کما اینکه تو کشوری مثلا ژاپن، شما در تابستان قانونی دارن اونجا که در دولت و شرکت‌های دولتی و بخش‌های دولتی هیچ کس حق کراوات زدن نداره تو تابستان. بارها شما دیده باشید توی اخبار که حتی نخست وزیر میادش در ملاقات ها کراوات نداره، به دلیل اینکه میگن آقا کراوات که بزنید تو تابستون بیشتر گرمون میشه، باید دمای تهویه ها رو پایین تر بیاریم، انرژی بیشتری مصرف میشه. خب ایران چرا این دولتش این کار رو نمی کنه؟ الان وقتی که بحران ایجاد شده باید برن سر کار، کاپشن بپوشن، تهویه هاشون رو خاموش کنن، برن مشکل مردم رو حل کنن. همین انتشار پیدا میکنه به بقیه بخش هایی که وجود داره. ما در ایران فقط یک نوع مدل گاز نداریم، ما دو سه مدل گاز در ایران داریم تولید میکنیم که بخش زیادیش رو اصلا نابود میکنیم به جای اینکه تولید بکنیم و مشکلی که واسمون ایجاد شده رو به این سادگی ها جبران میکنیم. گاز هستش، حتی از زمین هم بیرون میاد، ولی خب متاسفانه قابل استفاده برای مردم و دیگران نمیشه.
در راستای صحبت شما، روزانه میلیون ها متر مکعب گاز در فرایند استخراج، پالایش و انتقال گاز سوزانده میشه و با این هدر رفت ناشی از سوء مدیریت و بی‌برنامگی میشد لااقل سرانه مصرف رو بالاتر برد. آیا پیشبینی نمیشد که زمستون در راه و مشکلات تأمین گاز خواهیم داشت؟
این مشکلیه که از 10-12 سال پیش ایجاد شده، یعنی به طرز وحشتناک ایجاد شده. دولت احمدی نژاد یک قراردادی به نام قرارداد کرسنت رو لغو کرد که مدعی بود این قرارداد با فساد بسته شده، ولی اینکه درست بود، اصلا ادعا هم درست بود، ولی این قرارداد سالی 20 میلیارد دلار برای ایران درآمد داشتش، ولی لغو اون قرارداد باعث شد که ما 180 میلیارد دلار بودند محکوم به پرداخت غرامت بخوام بشیم. کار این قرارداد این بود که گازهای ترش همراه با نفت رو که در میادین نفتی توی مشعل‌ها سوزانده میشه، این رو امارات از ما می‌خرید، می‌بردش تصفیه می‌کرد و استفاده می‌کرد، هم پول به ما می‌داد هم می‌تونستیم خودمون از اون گاز استفاده بکنیم. ولی این گازها رو همچنان دارن می‌سوزونن طی این سال‌های گذشته به بهانه اینکه اون قرارداد فاسد بودش و داره از دست میره. این دست کم سالی 20 میلیارد دلار ما فقط گاز همراه نفت رو داریم می‌سوزونیم در مشعل‌های میادین نفتیمون، به جای اینکه این رو بیاریم پالایشگاه‌های مورد نیازش رو تأسیس بکنیم و تصفیهش کنیم و بدیمش داخل شبکه. همه اینها برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی به دلیل مشکل مشروعیتی که داره مصرف رو به شدت تبلیغ کرده، ولی از پس تأمین اون چه که برای مصرف نیاز هستش بر نمیادش. فساد بنیانکنی که در این سیستم وجود داره داره تمام این منابع رو میمکه. اون موقعی هم که تو تابستان شما مشکل کمبود گاز ندارید، این گاز رو دارن به قیمت بسیار ارزان در اختیار پتروشیمی‌های سپاه میذارن. پتروشیمی‌های سپاه محصولات رو میبرن در اروپا و چین به دلار میفروشن و بعد اون دلار رو حاضر نیستن در اختیار دولت بذارن. یعنی ایناست که مشکل کمبود گاز رو ایجاد کرده. ولی ما میتونیم تابستون هم گاز ذخیره کنیم، کما اینکه اروپا هم این کارو کرد دیگه، قبل از اینکه زمستان شروع بشه این ذخیره سازی هاشون رو انجام دادن، خریدشون رو انجام دادن، الان مشکل کمبود گاز ندارن. در این حال یک طرحی رو تصویب کردن 20% کاهش مصرف انرژی صرف جویی. خب این کارها رو قبل از زمستان انجام ندادن در دولت ایران و الان مردم رو گرفتار سرمایی کردن که مردم هم چاره‌ای برای مقابله باهاش ندارن.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی. اما امروز جمعه مصادف است با تولد فاطمه، دختر پیامبر مسلمانان، که در تقویم جمهوری اسلامی روز زن و مادر هم نامیده شده. اما امسال با توجه به اعتراضات سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی با شعار زن زندگی آزادی، زنان بسیاری در مورد روز زن و نحوه برخورد جمهوری اسلامی با زنان انتقادات زیادی کردند و بسیاری هم اعلام کردند که این روز رو به عنوان روز زن نمیپذیرند. در همین راستا محبوب رمضانی، مادر پژمان قلی‌پور از کشته شدگان آبان 98، در واکنش به فرارسیدن روز مادر در تقویم جمهوری اسلامی در استوری اینستاگرامش نوشت: مادر روز نمیخواهد، دادخواهی خون به ناحق ریخته فرزندش را میخواهد. مادر روز نمیخواهد، فرزندش را نکشید. در همین زمینه با سمان سوادی، فعال حقوق زنان از بریتانیا، گفتگو کردم و نظر او را در این مورد جویا شدم.
روز تولد دختر پیامبر اسلام بر اساس تقویم جمهوری اسلامی به عنوان روز زن نامگذاری شده. زنی که به نظر نمیرسه سالهای طولانی هم زندگی کرده باشه و در اون سالهای کوتاه حیاتش هم نقش مادری رو بر عهده گرفته. این اتفاق رو جمهوری اسلامی سعی کرده در اذهان هم جا بندازه که اساسا زن باید مادر باشد. به همین دلیل هم هست که خیلی ها به عنوان اساسا روز مادر از این روز یاد میکنن و یا حالا روز زن و مادر میدوننش. این خب خیلی شفاف و واضح میکنه برای ما این که زن ایدئال در نگاه جمهوری اسلامیان، زن تراز در نگاه جمهوری اسلامی چه زنیست. زنیست که فرزند آوری بکنه و زنیست که حرفه اصلی، شغل اصلیش در واقع مادری باشه و اومده این رو در اذهان هم جا داده. حالا حتی در یک همچین روزی اگر ما یک زن بالغ 40 ساله‌ای که مجرد هست و فرزندی رو هم نداره، ممکن افراد بگن که نه، ایشون رو روز زن رو به این فرد نباید تبریک بگیم، باید به کسانی تبریک بگیم که یا ازدواج کردند و یا فرزندی دارن. یعنی اساسا خود کلمه زن هم در اون نگاه جمهوری اسلامی کسی است که دیگر داخل گیوم باکره نیست. حالا ما همه این مفاهیمی که سالها جمهوری اسلامی سعی کرده بوده به جامعه بخورونه با جنبش انقلابی زن زندگی آزادی زیر و رو شده و مردم بیشتر از همیشه آگاه شدن به اینکه چقدر این مفاهیم مفاهیمی هست که اونها رو فرودست میکنه، زنان رو به انقیاد میکشونه و دارن سر باز میزنن. و امسال بیشتر از هر سال دیگه من میبینم که زنان بسیاری میگن که نه، روز تولد دختر پیامبر اسلام روز من نیست. مادران زیادی میگن نه، این روز رو به من تبریک نگویید، این روز اون روزی که من معتقد باشم میتونه روزی باشه که مادری من یا زن بودن من درش جشن گرفته بشه نیستش. و این رو میتونیم از اون دستاوردهای درخشان این جنبش انقلابی بدونیم.
با توجه به روز زن و یا مادر در جمهوری اسلامی، ما میبینیم که زنان در ایران از هیچ حقی برخوردار نیستند و اساساً قانونی به نفع زنان تغییر نمیکنه. با توجه به بیداری زنان در این روزها و فشاری که حکومت روی زنانی که با اونها مخالفت میکنه میاره، اساساً روز زن در اونجا چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
جمهوری اسلامی همیشه در مورد تکریم زن، مقام والای زن، جایگاه زن، حتی تقدس مادر از اینها یاد میکنه. بعد میایم ما این در واقع سخنان جمهوری اسلامی رو میذاریم در کنار حقوقی که زنان و مادران دارن. نگاه میکنیم میبینیم زنان در خانوادهشون ارثشون نصف برادرشون هست، در ازدواج حق طلاق ندارن، حق خروج از کشور ندارن، همسرانشون میتونن مانع اشتغالشون بشن و بسیاری از حقوق دیگه‌ای که زنان چه قبل از ازدواج و چه پس از ازدواج ازش برخوردار نیستند. در واقع کاری که میکنه جمهوری اسلامی این هست که میاد اون سیاست‌هایی که کارشون فرودست‌سازی زنان یا تثبیت فرودستی زنان، اون سیاست‌ها رو در واقع کادو پیچ میکنه و به اسم تکریم زن به زنان، به جامعه ارائه میده. میگه این که زنان باید از محیط‌های عمومی حذف بشن و پارک بانوان براشون درست می‌کنیم به خاطر تکریم زن هستش، در حالی که خب هدف حرفش هست به زنان از فضاهای عمومی. این که میگیم زنان نباید به شغل‌های اشتغال داشته باشند به خاطر اینکه زن ظریف است و نحیف است و بهتر است در خانه بشیند. زنان در طول سالهای گذشته به لطف جنبش‌های فمینیستی در ایران، به لطف استفاده از شبکه‌های اجتماعی، هر روز آگاه‌تر شدند و دیگه این سیاست‌های زن بیزارانه جمهوری اسلامی به اسم تکریم زنان رو نمی‌پذیرن و به انواع مختلف می‌خوان حقوق خودشون رو به دست بیارن. مثلا اونجایی که در قانون حقوق مربوط به ازدواج رو ندارن، سعی می‌کنن شروط ضمن عقد رو طلب بکنن. مادران هر روز بیشتر صداشون بلند میشه که چرا ما نسبت به فرزندان خودمون حق و حقوق نداریم؟ من آن تقدسی که شما می‌گویید رو نمی‌خوام، بلکه حق و حقوقم نسبت به فرزندم رو میخوام.
با اتمام گفتگو با سامان سوادی، فعال حقوق زنان، به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. اما در ادامه دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.